مبانی فقاهت.
از مکتب والی نجف یافته این،
از مکتب والی نجف یافته این، از مکتب والی نجف یافته
این. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قبل از آنی که وارد بحث و اصولی بشویم، مطابق سنتی که برقرار شده یه حدیث اخلاقی بخوانیم. حدیث رو از منیت المرید مرحوم شهید ثانی میخوانم، صفحه 136. قال صلی الله علیه و آله و سلم: العلم علمان، علم فی القلب فذاک العلم النافع، و علم علی اللسان فذاک حجت الله علی ابن آدم. معنی حدیث واضح است. علم دو گونه است. اسم اول علم نافع است و اون علمی است که در درون قلب انسان باشد، و علم غیر نافع بلکه مضر است، اون علمی است که علی اللسان باشد و روز قیامت سند محکومیت انسان محسوب می شود. حجتون علی ابن آدم. برای توضیح معنی حدیث توجه به یه نکته لازمه، وان این از اعمال انسان با حیوانات یه تفاوت واضح و آشکاری دارد. اعمال حیوانات غریزی است، از مبادی فکری و اعتقادی سرچشمه نمی گیرد. انگیزه هایی در غریزه حیوان است، بدون وساطت فکر و اندیشه حیوان کاری را انجام می دهد. ولی افعال انسان جنبه غریزی ندارد. اگر غریزه ای هم باشد، اون جزء دواییه، بلکه جنبه تفکر و اعتقاد دارد. انسان نسبت به چیزی ایمان پیدا می کنه و بعد تصمیم می گیرد و بعد اون عمل را انجام می دهد. مبادی اعمال انسان تفکرات انسان و باورها و اعتقادهای انسانی، به خلاف حیوانات که مبادی افعال اونها غرایز اونهاست. وقتی این اصل رو دانستیم، به این حدیث پیغمبر میرسیم. میفرماید علمی که در قلب انسان نفوذ کرده باشه، یعنی انسان باور کرده باشد. اگر علم و باور کرد، نفوذ در قلب کرد، در تمام اعمال انسان منعکس خواهد شد. من باور دارم که در این ظرف سم کشنده است، این غذا مسموم است، نمیخورم. باور کردم که در این لباس من عقربی است، حیوان خطرناکی است، لباس رو فوراً در میارم. چرا؟ به علت این که اعمال من اعمالی است که از فکر و اعتقاد من سرچشمه میگیرد. فرمود علم نافع علمی است که در درون قلب انسان اثر بگذارد. اما علمی که در قلب نیست، در مغز ممکنه باشه، اما در قلب یعنی مرکز اعتقاد و باور نیست. این در اعمال انسان بازتابی نداره، منعکس نیست، و لذا روز قیامت این یه سندی می شود بر ضد انسان. مسئله مهم این است که انسان گاهی علم به چیزی دارد، اما برخلاف اون هم رفتار می کنه. این چه رقمیه؟ ما یقین داریم این کار گناهه، اسباب آتش جهنمه. یا فلان کس میداند این ماده مخدر است، این سیگار مضر است، باز هم میکشی، باز هم استفاده میکنی. چرا؟ این برای این است که علوم و باورها درجات داره، ذو مراتب است. اگر باور برسد به یک باور یقینی کامل، علم الیقین، حق الیقین، عین الیقین، اون مراحل برسد، محال انسان مخالفت کنه. باورها و یقین هنگاهی ضعیفه، یقین هست اما ضعیف. این که قرآن میگه الذین یأکلون اموال الیتاما ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا، خب ما مسلمان که هستیم اینو باور داریم، اما چرا در میان ما عده مال یتیم هم میخورن؟ چون این باور یه باور ضعیفی. در یه طرف غذاییست چرب و شیرین اما مال یتیم، در یه طرف هم یه منقلی هست پر از آتش. اگر من این آیه را به مرحله عین الیقین و حق الیقین باور کرده باشم، یقین داشته باشید اون غذای چرب شیرین با اون شعله آتش مساویه، همونطور که اون شعله آتش تو دهنش نمیذارد، لقمه ای از اون غذای چرب شیرین هم بر نمیدارد، رسیده به مرحله یقین کامل. پس چرا با داشتن ایمان معصیت هم میکنن، گناه هم میکنن؟ برای اینکه اون ایمان در یه حد نازله. برای من یه مسئله نظری درجه سوم چهارم پنجمه، نه یه مسئله بدیهی مثل شعله های آتش در مقابل چشمم. اینجاست که ما معتقدیم اولین گام برای تهذیب نفوس و تطهیر نفوس تقویت پایه‌های ایمان و یقینه. هرچی یقین ایمان قوی تر بشه، تهذیب نفس انسان بیشتر بشه. هرچی شلتر باشه ایمان، آلودگی ها هم بیشتر هست. علی علیه السلام میگه این حلوای بسیار لذیذ و خوشبویی که اشعث ابن قیس منافق شبانه در خانه من آورد، در نظر من و در چشم من مانند این بود که با زهر مار و آب دهان مار اون رو خمیر کرده بود. کنما اجنت بریق حیت او غیرها. خب کسی که رشوه در نظرش مثل زهر ماره، میبینه باطن اینو، حقیقت این رشوه رو میبینه، پس من دم از اسلام میزنم آلوده هزار گناهم. چرا؟ باورها سست است. ولذا یه موج شهوت نفسانی که پیدا میشه، موج ضعیف، غالب بر این باور میشه. اما اگر باورها قوی باشه، این آتش به چشم خودم میبینم مال یتیمو، این گوشت برادر مرده رو میبینم این بیبتو، این شفافره مننا رو میبینم این اختلافو، میبینم هر موج شهوتی هم بیاد نمیتونه غالب بشه آقای آتش برده بزر وسط دهنه، ممکن نی. پس بریم و برگردیم سراغ ضعف ایمانها، سستی پایه‌های عقیده. و اولین قدم انشاءالله برای تهذیب نفس که میخواییم برداریم، باید تقویت پایه‌های ایمان باشه. و عجب این است که اینا هر دو به هم متوقفن، دورم نیست. عمل پاک یقین میاره، یقین عمل پاک میاره، هر دو در هم مؤثره. منتها مرحله از یقین مرحله ای از عمل پاک رو ایجاد میکنه و اون عمل پاک یه مرحله بالاتری از یقین رو ایجاد میکنه که دور و مشکل دور هم پیش نمیاد. اینها در هم مؤثرن و تأثیر متقابل دارن. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم العلم و علمان فعلم فی القلب فذاک العلم النافع و علم على اللسان فذاک حجت الله على ابن آدم. بحث اصولی ما در تنبیهات استصحاب، تنبیه اول احکام وضعیه بود. احکام وضعیه به مناسبت قول هفتم از اقوال یازدهگانه‌ای که شیخ انصاری رضوان الله علیه در رسائل در باب استصحاب نقل کرده، قول هفتم قول تفصیل بین احکام وضعیه و احکام تکلیفی است. به مناسبت این قول بیان حقیقت احکام وضعیه رو علما اینجا دارن. ما هم تنبیه اول رو بیان حقیقت احکام وضعیه قرار دادیم، ولی گفتیم مقدمتاً بریم سراغ سه مقدمه. یکی تقسیم احکام به تکلیفیه و وضعیه. مقدمه دوم حقیقت احکام تکلیفیه ماذا. این دو مقدمه شرح داده شد، اما مقدمه ثالثه که بحث امروز ماست بیان حقیقت امور اعتباریه است. امور اعتباریه که میگیم در اصول این همه سر و کار بهش داریم چیه؟ اعتباری هنش وجود علا قسمینه، وجود خارجی و وجود ذهنی. وجود خارجی تکلیفش معلوم، منهای وجود من در خارج از وجود من هست. و اما وجودات ذهنیه، وجودات ذهنیه خودش دو قسم. یکی وجودات ذهنیه است که ما به ازای خارجی دارد، عکس برداری از خارج شده است، زیدی در خارج است که من از طریق ابصار و مشاهده زید رو در ذهنم ترسیم می کنم. و قسمی هم ما به ازا خارجی نداریم، مخترعات ذهنه، اختراع ذهن. مخترعات ذهن هم سه قسم است. دقت کنید در تقسیمات پایه بحث مهمی هست. مخترعات ذهنی انسان هم بر سه قسم است. مخترعاتی که منشأی در خارج داره، خودش در خارج نیست، منشأ انتزاعش در خارج، ایجاد و اختراع ذهن است. اما منشأ این اختراع و ایجاد یه وضعیتی در خارج بوده. مثال، بهترین مثالش مسئله سببیت. آنچه در خارج هست یه نار هست، یه حطب. این نار میفته تو این حطب، این حطب آتش میگیره. این صبح میفته در نار، آتش میگیره. این سنگ میخورد به شیشه، میشکند. در خارج دو چیز بیشتر نیست، سنگ از شکستن شیشه، نار است و احراق. ولی اینا که آمد تو ذهن من، یه رابطه بین این دو موجود به نام سببیت انتزاع می کنم. سببیت چیزی در خارج نی، در خارج اون دو شیء پراکنده است. ولی من اینها رو با هم که مقایسه می کنم، چیزی به نام علیت، چیزی به نام سببیت، چیزی به نام شرطیت، چیزی به نام مانعیت، اینا رو انتزاع می کنم. اینا مخترعات ذهن است، اما منشأی در خارج داره. این به میل من نیست که من دلم بخواد انتظار بکنم یا نکنم. نه، اگر من اینها رو در کنار هم دیدم دائما، نار احراق، سنگ و کسر زجاج، اینا رو در کنار هم دیدم، رابطه بینهما، من اسم اونو میذارم سببیت، انتظار میکنم. این انتظار به میل بنده و شما نیست، این پایش در خارج. هذا هو القسم الاول من مخترعات ذهن. اما قسم دوم از مخترعات ذهن چیه؟ اموری است که در خارج منشأی هم نداره. عقلا می نشینند و قراردادی می زارند و اون قرارداد رو برش ترتیب آثاری قائلند، چیزی به نام ملکیت اعتبار می، چیزی به نام زوجیت اعتبار می کنم. این خانه قبل از آن این که ملک من باشد ملک شما بود، حالا که از ملکیت شما در آمد ملک من شد، در خارج هیچ واقعیتی عوض نشد. هیچ، خانه همون خانه هست، منم همون منم، شما همون شد. تنها یه اعتبار و اختراع ذهنی است که در اینجا عقلا می کنن به خاطر سلسله مصالح و مفاصلی و بران ترتیب اثر می دن. مخترعون ذهنیون لا من شعله فی الخارج، بلکه مصالح ایجاب کرده. ای بسا بنده تو این مثلا محیط مالک بشم، محیط دیگری نه. علت این که اغلای این محیط اعتبار میکنن، اغلای اون محیط اعتبار نمیکنن. نه سببیت نی، نار سبب احراقه، همه جا این سببیت انتظار میشه، ولی مالکیت چنین نیست، زوجیت چنین نیست که همه جا این مسئله باشه. این تابع اعتبار، تابع اعتبار معتبرم. حالا اگر از من سوال کنید این قلت ما حقیقت الاعتبار، این که میگیم اعتبار ملکیت میکنیم این چیه؟ یعنی چیکار میکنیم؟ اینجا رو خوب دقت کنید. حقیقت اعتبارات عقلاییه عبارت است از یک سلسله فرضها، تشبیهها، منتها فرضهایی که عقلا روش ترتیب آثار میدن، تشبیهاتی که روش ترتیب آثار میدن. حالا مثال بزنم، ما در خارج ملکیت تکوینیه داریم، سلطه خارجی. نمونه اتم ملکیت، ملکیت خداست، خدا مالک تکوینی عالمه. یعنی چی؟ یعنی محیطون مسلطون اعتباراً به عنوان قرارداد سند نوشتن؟ نه، سلطه الهیه سلطه تکوینیه خارجیه است. پس مالکیت خدا یه مالکیت قراردادی نیست، یه مالکیت تکوینیه حقیقی است که همون حقیقت سلطه خدا بر عالم هستی است، احاطه الهیه بر عالم هستی است. بنده هم نسبت به بعضی چیزها مسلطم، نسبت به اعضای پیکرم، نسبت به تصورات و صور ذهنیم و به وسیله اعضایم نسبت به افعالم سلطه دارم. اینا هم سلطه های تکوینیه. من مالک دستمم، نه مالکیت اعتباریه عقلایی، مالکیت حقیقیه. من مالک اراده ام، مالک تصوراتم هستم، مالک تفکراتم هستم، مالک افعالم هستم به تبع اعضام. اینا همش ملک حقیقی است. گاهی ذهن انسان میاد یه عکسی از این ملک حقیقی میکشه، یه فرض، یه تشبیه، میگه همان گونه که در خارج یه مصداقی برای سلطه تکوینی داریم، من فرض میکنم شما نسبت به این خانه همون سلطه‌ای که نسبت به دستت داری، همون سلطه رو من برای تو فرض میکنم. اعتبار یعنی فرض، یعنی تشبیه، یعنی نوعی خیال، منتها خیالی که عقلا روش قرارداد دارن، خیال صرف نیست، خیالیست که عقلا متحدن پاش بیستن. پس امور اعتباریه عقلاییه فروض و تشبیهاتی هستن که مماثل اونها در عالم تکوین وجود دارد و ذهن انسان شکل و عکسی از آن در خودش میکشد و برای اون عقلا ترتیب اثری قائلن. زوجیت هم همین، ما یه زوجیت میبینیم مصراع الباب، این دولنگه ده در یه چارچوب مهار شدن، میگیم زوجه. خیلی حالا میام در عالم اعتبار، یه همچین نسبتی بین مرد و زن. اینا رو کم اسرائیل باب در چارچوبه زوجیت، در عالم فرض، در عالم تشبیه، در عالم خیال، اما خیالی که در نزد عقلا پایه احکامی هست. حقوقی برای زوج قائلن، حقوقی برای زوجه قائلن، مسئولیت های این داره، وظایفی اون دارد، اختیارات، حقوق، وظایف، دنبال این هست. در خارج یه نمونه تکوینی داره، من میام یه عکسی، یه فرضی، یه تشبیهی، یه خیالی از اون در ذهن میکنم، اما عقلا روی اون قرارداد دارن. پس حقیقت امور اعتباریه نوعی فرض و تشبیه است که پایه می شود برای ترتیب آثاری در قراردادهای عقلا. این قسم دوم. پس قسم اول از مخترعات ذهن امور انتزاعیه بودن که منشأی در خارج داشتن، در اختیار بنده و شما هم نیستن، بخوایم سببیت قائل بشیم بخوایم نشیم. ولی قسم دوم امور اعتباری هستن، در اختیار ما هستن، خواستیم زوجیت رو بین این دو نفر برقرار میکنیم، مصلحت دیدیم نه زوجیت رو فسخش میکنیم. این تابع مصالح و مفاسدیست که عقلا در نظر میگیرند و قراردادهایی میذارند، فروضی و تشبیهاتی هستن در اذهان و یه نمونه هایی در خارج داریم یا عکس خیالیشو میگجم. و اما قسم سوم از مخترعات ذهن امور خیالیه است، خیالات و فروضی که مردم دارن و عقلا هم برای اونها بهایی قائل نیستن. من می نشینم پیش خودم هر چیزی خواستم فکر می کنم، یا مثل حافظ نمی دونم به خال هندوی یار سمرقند و بخارا رو می بخشم و تملیک می کنم. این یه خیالیست، منتها این خیال عقلا برای اون برنامه حسابی پیاده نمی کنم. میگن انیاب اقوال، یعنی تخیلات، تشبیهاتی که انسان تو ذهنش مجسم می کند و اینها مبدع آثاری هم در قراردادهای عقلایی نداره. حالا اون چه مسلمه این است، از این سه قسم خارج نیست مخترعات ذهن، یا انتزاعیات هم، یا اعتباریات عقلایی هستن، یا خیالیاتم، تخیلاتی که مبدع هیچ اثری نیست. حالا آیا احکام وضعیه کدام؟ از اون امور انتزاعیه؟ از اون امور اعتباریه؟ از امور حقیقیه تکمینیه؟ این محل بحث میرسیم دعواز. نتیجه بگیرم از مقدمه سوم رد بشوم. پس در مقدمه سوم دانستیم تقسیم وجود را به وجود عینی و ذهنی و تقسیم ذهن را به ذهنی که از خارج اکتساب شده و مخترعات ذهن، و تقسیم مخترعات را به سه قسم، امور انتزاعیه و امور اعتباریه و عقلاییه و امور خیالیه محض. حالا که این مقدمات پایه‌هاش روشن شد و محکم شد، برویم سراغ اقوال در مسئله، یعنی در حکم وضعی. در حکم وضعی سه قول معروف هست که دو قولش مرحوم شیخ در رسائل دارد و یک قول رو هم مرحوم آیاخون در کفایه. قول اول که مرحوم شیخ میگه استقر علیه رأی المحققین کما فی شرح الوافیه، یا استقر علیه المشهور کما فی شرح الزبده. خلاصه قول اول قول مشهوری است. چیه؟ این است که اصل در احکام شرع یا احکام عقلا همون حکم تکلیفیه، اما احکام وضعیه اینا دیگه استقلالی در جعل نداره، اینا منتزعه، انتزاعیاتی هستن از احکام تکلیفیه، خودش دیگه جعل مستقل نداره. مثال ایشون مثال میزنن میگه مثلا شارع مقدس یه حکمی دارد به این که اقم صلات لدلوک شمس، هنگامی که زوال شمس شد از دائره نصف النهار اقم صلات. شما در اینجا میاد سببیت رو انتظار میکنی، میگی در دلوک سبب، سببیت و دلوک لوجوب صلات، میگه این مجهول نیست، چیزی به نام سببیت جعل نمیشه، اون چه جعل میشود همون وجوبه که حکم تکلیفی اقم صلات لدلوک شمس، منتها وجوب مقید. حالا که اینطور شد اون چه اصیله همون اقم صلاته، اما سببیت و دلوک لوجوب صلات این یه امر انتظاییست، کار بنده و شماست، کار شاره همون اولیه، حکم شرعی اونه، دومی حکم شرع نیست. یا مثلا شاره میگه اگر تلف کردی چیزی را غرامت بده، تکلیف میکنه، شما اسم این میذارید زمان، زمان چیزی جز این نیست. همین اندازه شاره گفته یجب التدارک عند الاتلاف، شما میگه آقا بنده زامنم، زامنم چیه؟ زامنم همون حکم تکلیفی ماورا حکم تکلیفی، ما چیز دیگری به نام حکم وضعی نداریم جز انتظاعی که عقل میکنه. مرحوم شیخ در رسائل تصریح به کلمه انتظاع میکنه، میگه انتظاعی است که عقل میکنه، سببیت را مثلا. این قول اول. و اما قول دوم این است که نه، کل من هما مستقلن فی الجهل، یعنی همون گونه که شارع مقدس میاد وجوب رو جعل میکنه، حرمت رو جعل میکنه، همون گونه سببیت، شرطیت، مانعیت، ملکیت، زوجیت، زمان، صحت، فساد، احکام وضعی هستن، همه اینا هم شارع مقدس جعل. پس شارع جعلان اعتباران، یکی اعتبار احکام تکلیفیه و یکی هم اعتبار احکام وضعیه، کل منهما مستقل فی الجهل. این قول دوم میگه علا السنت جماعته، معلوم میشه عده این طرفدار داره، ولو اینکه شهرت با قول اول است، علا السنت جماعته. و اما قول سوم تفصیله، مرحوم آقای آخوند ملاحظه کردید تفصیل قائل احکام وضعیه رو سه قسم میدانه، میگه بعضیاش اصلا تکوینه، قسم تکوینیون و قسم انتظاییون و قسم اعتباریون، سه قسم. حالا کدام تکوینه بمونه، کدام انتظاه بمونه، کدام اعتباره بمونه، وقتی شرح کلام ایشون رو دادیم در اونجا این مسئله رو مطرح می کنیم، اعتباریون، انتظاییون، تکوینیون. این اقوال سلاس.
اللهم صلی علی سیدینا محمدین النبی،
اللهم صل علی محمد و آل محمد. و جل فرج و مبانی فقاهت بود که تقدیمتون شد، درس خارج اصول فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی. کم کم به پایان مجموع برنامه‌های این بخش رسیدیم و بنده رضا حبیبی به اتفاق همکاران عزیزم آقایان مهدی کاظمی تهیه کننده، سید عبدالله موسوی صدا بردار و شاهرخ نظری همانگی پخش از حضورتون مرخص میشیم، آخرین برنامه تقدیمتون میکنیم. فقط این نکته رو خدمتتون عرض بکنم که هنگام طلوع آفتاب ساعت 5:49 خواهد بود. نظر، پیشنهاد یا انتقادی اگر در خصوص برنامه‌ای که تقدیمتون شد خواستید با همکاران عزیزم در میون بگذارید، میتونید به 162 زنگ بزنید یا پیامک بزنید به 30162 رواتومی سازمان صدا و سیما. آخرین برنامه‌ای که تقدیمتون میکنیم بر کرانه نور هست، تفسیر سوره مبارکه نساء آیه 101 در بیان مفسر ارجمند دانشمند گرامی حضرت آیت الله جوادی آملی. هرچه گفتیم جز حکایت